پاره 11 از کتاب تکه هایی از یک کل منسجم. در تمام رابطه ها می تواند وسوسه‌ای برای تجربه شخصی دیگر و رابطه دیگر وجود داشته باشد. کشف بدن و ذهن آدمی جدید همیشه هیجان انگیز است. و گاهی وقتی هیجان کشف یک آدم تمام می شود، صدای وسوسه ها بلندتر می شود. وقتی می پذیریم وسوسه آغاز کردن رابطه ها وجود دارند و متوجه حضور آن در درون ما می شویم، قدرتمندتر می شویم و بیشتر متوجه می شویم چطور به وسوسه ها پاسخ دهیم. پذیرش وجود بخشی در ما که مدام می‌خواهد ما را در رابطه هایمان بیقرار کند سخت است، اما به ما قدرتی می‌دهد که بدانیم قرار نیست همیشه وسوسه هایمان را تبدیل به عمل کنیم. در نهایت بودن در رابطه های صمیمی عمیق زمانی امکان پذیر است که آنقدر بزرگسال باشیم تا بتوانیم وسوسه ها را ببینیم، آنها را تبدیل به رفتار نکنیم و آنقدر عاقل باشیم که بدانیم همه ناکامل هستند و روزی دل بدهیم به آدمی ناکامل و به او عشق بورزیم و برای تولید صمیمیت تلاش کنیم. چه ما خوشمون بیاید یا نه، وسوسه ها و گاهی برانگیختگی بدنی رخ می دهد. ما قطعا این انتخاب شخصی است که با وسوسه ها چه کنیم. گاهی ما وسوسه ها را تبدیل به رفتار می کنیم، چون در مقابل صداهای درون ما احساس ضعف و ناتوانی می کنیم. معمولا صدای وسوسه ها زمانی بلندتر می شوند که رابطه‌مان با یارمان هیجان انگیز نیست، که راضی نیستیم، که دیگر به چشممان جذابیت گذشته را ندارد، که دیگر ما را به هیجان نمی آورد و برایمان معمولی شده است. وسوسه شدن در دستان ما نیست. میل به تجربه کردن فردی جدید همیشه ممکن است حضور داشته باشد. اما تبدیل وسوسه ها به رفتار قطعاً در دستان یک فرد بزرگسال است، نه کودکی که وسوسه ها دلیل اجرای رفتارهایش هستند. ما هیچگاه در هیچ رابطه‌ای راضی نخواهیم ماند. نارضایتی بخشی از انسان است. رابطه های طولانی مدت به تعهد و تولید صمیمیت احتیاج دارند. اگر بعد از شنیدن هر وسوسه برگردید و دوباره برای رابطه تان تلاش کنید، متوجه می شوید. می توانید به نوعی دیگر هیجان را تجربه کنید. هیجان تلاش برای صمیمی‌تر شدن و دل دادن دوباره به یک آدم معمولی تکراری. شاید راز رابطه‌های صمیمانه طولانی در همین است. آگاهی به معمولی بودن خودمان و یارمان و دل دادن به آن. آدم‌های موفق در روابط طولانی سعی می کنند نارضایتی هایشان را ببینند، وسوسه ها را بشنوند و باز هم برای تولید صمیمیت تلاش کنند. در رابطه ها ترس و صمیمیت با هم به وجود می آید. در بیشتر روابط صمیمانه ترس و در عین حال خواستن زیاد طرف وجود دارد. یعنی همان زمان که به شدت می‌خواهیم با او باشیم، می‌ترسیم و به دنبال بهانه‌ای برای دورتر شدن می‌گردیم. این تعارض به عدم آگاهی ما از خودمان برمی‌گردد. اینکه نمی‌دانیم چقدر رابطه صمیمانه ما را می‌ترساند و ما به خاطر این ترس خودمان را تنبیه می‌کنیم و سعی می‌کنیم اجتناب کنیم. و بعد از اینکه از او دورتر می‌شویم، با خود میگوییم این چه رفتاری بود که کردم؟ چرا این حرف رو زدم؟ و همین گفتگوهای درونی تنبیه دائمی هستند برای ما و متاسفانه ممکن است در هر رابطه تکرار شوند. فردی را تصور کنید که از ترس روبرو شدن با یک رابطه عمیق صمیمانه وارد چند رابطه موازی عاشقانه می شود و همیشه وقتی دلبسته شخصی می شود بعد از مدتی رابطه دیگری را شروع می کند. تنبیه از این بزرگتر که هیچگاه یک رابطه صمیمی پایدار نداشته باشد. بیشتر این رفتارها خبر از تعارض درونی بین نیاز به صمیمی شدن و ترس از صمیمیت می دهد. و حقیقت این است که این تعارض‌ها در همه ما وجود دارد. در تمام ما انسان‌ها، ولی نحوه برخورد و حل کردن تعارض در ما متفاوت است. آگاهی از این تعارض‌ها قدرت درونی را بیشتر می‌کند. تا قبل از دیدن این تعارض‌ها همه چیز بسیار مبهم است. اما با فهمیدن این تعارض می توانیم تصمیم بگیریم که بترسیم و رفتارهای اجتنابی داشته باشیم یا دل به دریا بزنیم و صمیمیت‌های طولانی مدت را امتحان کنیم. در همه ما عشق و نفرت همزمان با هم می تواند تجربه شود. درست همانطور که ترس، دور شدن با وسوسه نزدیک شدن می تواند همزمان حس شود، باقی راه یک انتخاب شخصی است. بودن در سایه ترس یا در آغوش کشیدن صمیمیت. وقتی دو نفر ناآگاهانه با ترس‌هایشان وارد رابطه می‌شوند، رابطه شبیه بازی می‌شود. تا یکی نزدیک می‌شود، دیگری دور می‌شود. تا دیگری دور می‌شود، طرف تلاش می‌کند که نزدیک شود. و این دور شدن و نزدیک شدن همچون سیکلی خسته کننده ادامه پیدا می کند. آگاهی از ترس‌هایمان امنیتمان را در هر نوع رابطه‌ای زیادتر می کند. رابطه می تواند مستعد گوش کردن و درک نشدن باشد. بودن در رابطه‌های طولانی تمرین می خواهد. تمرین درست گوش دادن، درست نگاه کردن به تمام غم‌ها و دردهایی که در رابطه بالا می آید و بعد استفاده نکردن از تمام نقطه ضعف‌هایی که دوستان به ما نشان می دهد. درست رفتار کردن را تمرین کنیم و مهمتر از همه درک کردن. درک این که تمام ما گمشدگانی هستیم که به رابطه ها پناه می آوریم. تا آرام تر شویم، تا دیده شویم، تا دوست داشتنی باشیم و ستایش شویم، تا همدلی داشته باشیم که ما را در آغوش بکشد و به ما امنیت بدهد. بودن در رابطه های طولانی مدت گذشت می خواهد. آدم ها که به ما نزدیک می شوند می خواهند دیده شوند و به ما اعتماد کنند. ممکن است بعد از مدتی نسبت به احساسهای طرف مقابل کم توجه تر شویم. برای رابطه های صمیمی بهتر است حواسمان به این افت باشد و آن را از یاد نبریم و بدانیم همیشه در هر جایی از مسیر رابطه ما به پرسش این سوال که آیا توجه می کنم یا نه احتیاج داریم. چه یک سال گذشته باشد؟ چه 10 سال. گاهی دوست داشتن ها در رفتارها از نظر پنهان می ماند. هر کس به طریقی دوست داشتن را ابراز می کند. به طریقی که برای خودش راحت است. به طریقی که خودش دوست داشتن را در گذشته دریافت کرده و هر کس به اندازه امنیتی که در رابطهش دریافت می کند همان دوست داشتن مخصوص را به طرفش نشان می دهد. پدرهایی را می شناسم که دوست داشتن خود را با پول به فرزندانشان نشان می دهند. یا با اخم تصنعی و صدایی محکم جمله‌ای تکراری را هر شب از فرزندانشان می پرسند. چه خبر؟ مادرانی را می شناسم که با هر روز صبحانه چیدن دوست داشتن را نشان می دهند. یا با اتو کردن لباس ها و یا با صدها تماس تلفنی و چک کردن فرزندان. اگر روش های مخصوص دوست داشتن آدم های اطرافتان را میبینید، به روش های آنها احترام بگذارید. همه به روش شما نمیتوانند ابراز احساسات کنند. آدم ها به روش هایی که زخمی شده اند، امترین روش دوست داشتن را انتخاب میکنند تا کمترین احتمال طرد شدگی را در رابطه تجربه کنند. اگر آنقدر عمیق می توانید به آدم ها و نحوه عشق ورزیشان نگاه کنید، پس می توانید درک کنید که چرا انقدر جمله دوستت دارم را در هزار رفتار و کلمه می پیچند و به شما تحویل می دهند. اگر این آدم هایی که به هزار روش به شما می گویند دوستت دارم، اما با زبان نمی گویند و شما را در آغوش نمی کشند، پدر و مادرتان هستند. احتمالاً شما خشم دائمی را نسبت به آنها و این عدم تواناییشان در ابراز احساسهایشان حس می کنید. کمی با فهمیدن دلیل این رفتارها آزردگیتان کمتر می شود و راحت تر دنیای زخم خورده درون آنها را حس خواهید کرد. بهتر است بدانیم در مسیر رابطه ها افراد رفتارهای متفاوتی برای ابراز احساسهایشان از خود نشان می دهند. درست است که بهترین راه برای ابراز احساس نشان دادن آن در شکلی از احترام همراه با واکنشی متناسب است، اما شاید گاهی نتوانند این کار را انجام نهند. مثلا در عشق و دوست داشتن قطعاً بهترین واکنش در آغوش گرفتن و گفتن جمله دوستت دارم است. پس بهتر است افراد داخل رابطه هم بتوانن به رفتارهای پنهان یکدیگر آگاهی پیدا کنند و با هم تلاش کنند رفتارها را به سمت هرچه شفاف شدن و صریح شدن همراه با احترام سوق دهند. گاهی یادمان می رود که هر دو مسئول رسیدگی به رابطه هستیم. وقتی دو نفر وارد یک رابطه می شوند، انگار که در فاصله این دو نفر، یک نفر دیگر هم متولد می شود، شبیه یک کودک تازه متولد شده. رابطه شبیه تولد یک آدم است. با گذشت هفته ها و سال ها، این کودک متولد شده بزرگ و بالغتر می شود. رابطه را نگاه کنید. شخصیت دارد و خلق و خو. گاهی حالش خوب است و گاهی مریض. این آدم رسیدگی می خواهد تا زمانی زنده می ماند که هر دو طرف رابطه تلاش کنند. آدمی که این وسط شکل می گیرد هر سال بزرگتر می شود و احتمال مرگش نسبت به دوران کودکی کمتر است. نسبت به مشکلات درون رابطه مقاومتر می شود. اما این به آن معنا نیست که اگر بزرگ و پیر باشد یعنی سالم و درست است. گاهی آنقدر این آدم مشکل دارد که هر دو طرف رابطه را به شدت درگیر سرپا بودن خود می کند. به نحوی که دو طرف رابطه کم کم فرسوده و ناامید می شوند. در کودکان و نوزادان گاهی مرگ اتفاق می افتد. بدون هیچ دلیل علمی. گاهی قلبشان دیگر ادامه نمی دهد. گاهی از همان کودکی نقص مشخص وجود دارد و کودک در شرایط سختی بزرگ می شود. این اتفاق در آدم متولد شده درون رابطه هم می افتد. گاهی آن آدمی که بین شما و دیگری در رابطه به وجود آمده دوام نمی آورد. تمام می شود. گاهی نقص دارد و تلاش های شما برای زنده نگه داشتنش بیفایده است. گاهی هم بزرگ می شود. اما به سختی و به زجر. خب، تفاوتی بین مثال من با آدم های واقعی وجود دارد و آن در این است که آدم های واقعی به دنیا آمدند و قرار است زندگی کنند. این زندگی دست ما نیست. نحوه زندگی در دست ماست. اما آدم خیالی که من مثالش را زده ام را ما خودمان به وجود می آوریم. وقتی می بینیم مرده است باید خاک سپاری را شروع کنیم. وقتی می بینیم نقص جدی دارد که ما را زجر می دهد می توانیم تمومش کنیم. رابطه ها شبیه آدم هستند. گاهی حالشان خوب است، گاهی بد. اما رابطه خوب و سالم حال ما را بهتر می کند. رشد می کند و اجازه می دهد ما هم رشد کنیم. آدم به وجود آمده در رابطه باید رشد داشته باشد و قوی شود. نمی تواند تا همیشه کودک و وابسته و مریض باشد. حواسمان با آدم هایی که تشکیل می دهیم باشد. گاهی آدم رابطه زنده نیست. حالا به هر دلیلی و ما به امیدی می خواهیم او را احیا کنیم. مانند تنفس مصنوعی به آدمی که مدت هاست تبدیل به جسد شده. بستر یک رابطه شبیه محیطی برای رشد کودک است. کودکی که به سمت بلوغ و دوام آوردن رشد می کند. گاهی در رابطه ها دیوار احساسی ایجاد می شود. همه ما آدم هایی را در اطرافمان داریم که دوستشان داریم. اما نمی توانیم به آنها نزدیک شویم. آدم هایی که انگار دیواری نامرئی دارند و به ما اجازه نمی دهند به آنها ابراز علاقه کنیم. و خودشان هم با صمیمیت و ابراز علاقهشان به ما مشکل دارند. پیشنهاد میکنم که اگر این افراد به ظاهر سرد و دوری کننده پدر و مادرهایتان هستند برای شکستن این دیوار تلاش کنید. چون احتمالاً برای آنها بسیار سخت خواهد بود که مرزبندی ها و رفتارهای سرد کنندهشان را ترک کنند. اما برای شما به آن سختی نخواهد بود. آنها با این روش خودشان را از صمیمیت زیاد دور نگه داشتند. و آن هم احتمالاً به تجربه های تلخ آنها از صمیمیت های قبلیشان برمی گردد. بسیار آدم هایی را دیدم که دلشان پر می کشد که پدرشان را در آغوش بکشند و یا مادرشان را بی بهانه ببوسند. اما چون والدین بسیار سرد و دفاعی برخورد کردند، آنها هم همانگونه بزرگ شدند و درست شبیه پدر مادرهایشان رفتار را تقلید کردند و آنها هم سعی نمی کنند دیوار را بشکنند. اگر این آدم ها را دوست دارید، به آنها نزدیک شوید. احتمالاً به خاطر دیوار دفاعیشان در طول زندگیتان به شدت از آنها دلخور و سرخورده شده اید. اما شما رفتار آنها را تکرار نکنید. با دوست داشتن آدم ها در قلبتان مبارزه نکنید. دوست داشتن احساسی که به آغوش صمیمیت و نوازش احتیاج دارد، می توانید تلاش کنید تا دیوار را کوتاه‌تر کنید و به دنیای زخم خورده درونی آنها نزدیک‌تر شوید و یا می توانید دقیقاً شبیه آنها باید دیگر افراد مهم زندگیتان برخورد کنید و خودتان را در مقابل صمیمیت حفظ کنید. دوست داشتن احساسی است که مبارزه با آن تبدیل به درد خواهد شد. خودتان را از دوست داشتن محروم نکنید. شاید تلاش کنید و آنها باز هم دوری کنند. اما حداقل در درون شما دیگر جنگی برای مخفی کردن دوست داشتنتان در جریان نیست. و این خودش آرامش بخش است. آدم ها دیوارهای نامرئی را زمانی درست می کنند که به شدت زخمی شدند. اگر ارزشش را دارند و اگر دوستشان دارید، تلاش کنید تا با آنها نشان دهید که شما قرار نیست به آنها ضربه بزنید. مگاهی در بستر یک رابطه با ناکامی از دست دادن و خداحافظی ها روبرو می شویم. یک رویارویی سخت. ناکام ماندن در به دست آوردن بعضی هدف ها اتفاقی دردناک و اجتناب ناپذیر است. ما نمی توانیم در به دست آوردن تمام اهدافمان کامیاب و موفق باشیم. ناکام شدن در هر شرایطی اضطراب‌زاست. امتحانی که فکر می کردیم قبول می شدیم و نشدیم. کودکی که فکر می کردیم به دنیا می آید اما نیامد. درسی که فکر می کردیم تمام می شود اما نشد. مدرکی که می خواستیم، خانه‌ای که در انتظارش بودیم، همسری که می‌خواستیم با او زندگی کنیم، اما ناکام شدن‌ها استرابزاست. این را همه ما حس کرده و می‌دانیم، اما گاهی واکنش ما به این ناکام شدن‌ها افراطی و کودکانه است. حقیقت این است که هر کسی در زندگی شخصیش به نوعی ناکامی را حس می‌کند. یکی با از دست دادن سرمایه‌اش، دیگری شاید با نرسیدن به آدم مورد علاقه‌اش. زندگی پر از ناکامی‌هایی است که موقت هستند و در مقابل همین زندگی پر از فرصت‌هایی که هدف‌های دیگری را سر راه ما قرار می‌دهد که آنها هم موقت هستند. بهتر است زمان زیادی را با سوگواری برای ناکامی‌هایمان هدر ندهیم، چون ناکامی به اندازه کافی ما را مضطرب می کند. اما سالها تلاش برای فرار از احساس دردناک ناکامیمان ما را بیشتر و بیشتر مضطرب و خسته خواهد کرد. جایی باید پرونده های نیمه بسته را کامل ببندیم تا عذابش کمتر شود. شبیه خداحافظی با آرزویی است که خیلی وقت از تاریخ انقضایش گذشته. یک خداحافظی سخت اما پایان دهنده. پایان دهنده به همان هدف قدیمی و استرابی قدیمی تر. با هر خداحافظی ما آماده ی سلام‌های بعدی می شویم. با هر خداحافظی و قبول این که تمام شده ما به شروع دیگری نزدیک می شویم. ما در ابتدای هدف‌های جدید هم مضطرب می‌شویم. اما این اضطراب هیجان‌انگیز کجا و آن اضطراب فرساینده کجا؟ اگر تصمیم گرفتید که با ناکامی‌ها خداحافظی کنید، منتظر طعم خوش هیجان در هدف‌های جدیدتان باشید. ناکامی در گفتگو. ناگفته هایی هستند که همیشه معلق خواهند ماند. ناگفته هایی که در ما دفن می شوند. در جایی دور و گنگ در عمیق ترین بخش های ذهن ما. در تاریک ترین دالان های خاطرات ما. ناگفته هایی که هر بار به خاطرات ما برمی گردیم آهی عمیق می کشیم و فکر می کنیم اگه می تونستیم در مورد اونها حرف بزنیم چقدر سبکتر می شدیم. ناگفته هایی که وقتی نگاهشون میکنیم دردی ظریف و بغض کوچکی را در گلوی من حس میکنیم. ناگفته هایی که گیر کردن و گاهی با تبدیل شدن به سکوت های طولانی خودشون رو نشون میدن. گاهی با اشکایی که پنهانی بر بالش فرو میریزند و شاید گاهی هم با کنار کشیدن ها دیده میشوند. در نهایت ناگفته ها همون حرفایی هستن که مخاطبشون از دسترس خارج یا نیست یا نمیخواد که باشه. همه آدم ها حق انتخاب دارن. این جمله مهمیه. نباید فراموش کنیم که آدم ها میتونن تصمیم بگیرن که نباشن. این آدم ها میتونن پدر یا مادر ما باشن. خواهر یا برادر ما باشن. میتونن دوستای صمیمی ما باشن. آدم ها وقتی تصمیم میگیرن که نباشن یا تصمیم میگیرن که برای این رابطه تلاش نکنن، دیگه تلاش شما تلاش یک طرف است و نتیجه تلاش یک طرف همیشه خوشایند نیست. در این نوع رابطه ها ناگفته ها زیادتر هستن. این ناگفته های از طبیعت این ناگفته ها از طبیعت روابط هستن. در تمام رابطه ها تمام حرفا گفته نمیشه، شنیده نمیشه، دیده نمیشه. این بخشی از حقیقت رابطه است. گاهی رابطه ها اونطور که ما میخواییم ظرفیت نداره که ناگفته ها رو درک کنن و این ناگفته ها قراره همیشه تنها و معلق در ما وجود داشته باشن. قبلا اشاره شده بود که رابطه ها شبیه کودکی متولد میشن و رشد میکنن و گاهی این رشد جای متوقف میشه. نگران نباشید. این احساس در همه ما مشترکه. ناگفته هایی که گاهی بالا میان و با خودمون فکر میکنیم ای کاش میشد در موردش حرف زد. و بعد دوباره اونها رو برمیگردونیم به همون دالان های تاریک. ناگفته هایی که غم انگیز هستن. هر وقت ناگفته هامون رو مرور میکنیم فرصت بدیم که غمامون بالا بیاد و بعد تمومش کنیم. در ناگفته هامون غرق نشیم که این غرق شدن تموم شدنی نیست. چند ساعت وقت بذاریم و دوباره به جریان زندگیمون برگردیم. ببینیمشون، بشنویمشون و عبور کنیم. تا اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.